بسم الله الرحمن الرحیم. دوشنبه 18 بهمن 1405 رجب 1443 7 فوریه 2022 درس 77 فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر شرایط فعل هماهنگی شرط متأخر فقه القرآن مسئلتون آیا ایجاد هماهنگی در امور بدون اذن موافق صحیح است؟ آیا اجازه لاحقه و متأخره موافق مقام موافق شرط صحت فعل هماهنگی است؟ بیان مسئله صحت افعال سازمانی بی تردید موقوف بر اذن و رضایت مقام موافق است ولو رضایت باطنی، با اختلافی که شیخ در مکاسب خود به آن اشاره کرده است که در پاورقی آمده به تفصیل. این عبارات شیخ مسئله این است که آیا فعل و اقدام هماهنگی، این فعل و اقدامی که میخواد این فرد بکنه و فضولیه یعنی بدون اذن در برخی امور دخیل در هماهنگی خارج از شرح وظایف مصرحه با اجازه لاحقه موافق که همان مولای سازمانی است صحت مییابد یا خیر، یعنی شرطی است به نام شرط صحت، منتها به جای اینکه قبل از فعل باشه بعد از فعل. آیا این بعدیت میتونه شرطیت برای صحت رو تأمین بکنه یا نه؟ این فعل فضولی از طرف فاعل هماهنگی که به فرض اینه که خارج از وظایفش بوده، وظایف او رو 24 تا نوشتن بهش دادن به پیوست حکم انتصابش در عقد و نسب، در پی عقد و نسب این رو بهش داده بودند، این شرح وظایف رو، و این یه کار 25 کرد که مثلا فرض کنید که جز اون 24 تا نیست، یه عقدی بست با کسی خارج از سازمان، عقد فضولی بست، بیع فضولی یکی از مصادیق عقد فضولی است. البته میگن اجماع هست که ایقاع فضولی باطله که حالا بعد یه فرصتی بهش میپردازیم، ولی عقد فضولی من جمله بیع فضولی اگه منجر بشه به اجازه لاحقه به عنوان شرط متأخر میتواند در صحت فعل سازمانی ماضی از سوی اون فاعل هماهنگی مثلا مورد صحت واقع بشه. حالا سوال اینه که این اجازه اصلا چنین تأثیری داره یا چنین تأثیری نداره. ما دیروز به اطلاق یا عموم آیه ای از سوره مبارکه حج استدلال بر صحت کرد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. این یه قاعده است، گفتیم که این اذن در قتال میتونه مطلقه، میتونه قبل باشه میتونه بعد باشه، بعد القتال هم اذن بدند گفتیم که اون قتال مشروع میشه، کاشف از مشروعیتشه. یعنی این آیه نمیگه اذن فقط قبل از قتال، نه، اذن بعد از قتال رو هم شامل میشه. اینو دیروز گفتیم که شامل اذن متأخر از قتال هم میشود و مشروعیت آن را تأمین میکند و قاعدتا شامل هر فعل سازمانی مانند فعل هماهنگی و اجزای دخیل در آن هم می شود. اونجا گفتیم قتال، اینجا میگیم فلان فعل سازمانی. همه چیز مبتنی بر اذنه. خب این مال دیروز بود. در این نوبت به آیات قاعدمند دیگری استدلالمون را بر شرط صحت متأخر در افعال سازمانی کامل می نماییم. گفتیم که یک فقه القرآن، یک یک همون آیه حج بود، دو عموم اوفو بالعقود. اگه دقت بفرمایید این آیه در سوره مائده هست، آیه اول که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم وان الله یحکم ما یرید. این آیه متضمن این قاعده اوفوا بالعقود هست که ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانها و قراردادها وفا کنید. خب حالا دیگه باقیش ترجمهش نیاز نیست. هر چی قرارداد می نویسید اوفو، خب این اوفو صيغه افعل هست از ماده وفا، دال بر وجوبه یا طلب وجوبی است، یعنی خدا از ما طلب میکنه وفا به عقود رو، به قراردادها رو. وجوب وفا بل عقود، لزوم وفا بل عقود. این قاعده از درون این آیه در آمده، آیه اول سوره مائده. حالا ما ببینیم چه گونه می شود استدلال داشت بر این. تو پاورقی هم این آیه با تفسیرش آمده است. اونجا آمده که این هر نوع عقدی رو شامل یه قاعده اصطلاحاً بهش میگن مهم فقهی است که اصالت اللزوم در عقود. اصالت اللزوم یعنی که فسق باید با اجازه دو طرف باشه، دو طرف عقد باشه و از آن استفاده می شود هر گونه پیمان و معاهده‌ای درباره اشیاء یا کارها میان دو نفر منعقد میشه که این لازم الاجراست. حتی همونطور که جمعی از محققان نیز عقیده دارند انواع معاملات و شرکتها و قراردادهایی که در عصر ما وجود داره در سابق وجود نداشته یا اینکه بعداً در میان عقلا به وجود میاد بر موازین صحیحی قرار داره شامل میشه. این آیه پای همه آنها صحه میگذارد، البته دا در نظر گرفتن ضوابط کلی که اسلام برای قراردادها قائل شده. ولی استدلال به این آیه به عنوان یک قاعده فقهی دلیل بر آن نیست که پیمانهای الهی را که میان بندگان و خدا بسته شده یا مسائل مربوط به رهبری و زعامت امت که وسیله پیغمبر از مردم گرفته شده شامل نشه. تمام مسائل حکومتی رو میگن شامل میشه. تو پاورقی اینا آمده، بلکه با مفهوم وسیعی که داره همه این امور رو شامل میشه. عقدی که بین خدا و بنده هست، عقدی که بین مادون و مافوق هست، بین پیرو و رهبر هست، اینا هم عقده، اینا عهده، اوفو بالعهد، ای بالعقد، همه اینها رو شامل میشه. خب اینا امور سازمانی است، همه رو شامل میشه. وقتی شما وارد سازمان میشید، متعهد میشید فلان کار رو انجام بدید، ملتزم میشید فلان کار رو انجام بدید، مشمول این اصالت و لزوم میشید در این و مشمول این مفاد الزامی الزام آور این آیه میشید. خیلی کلیست، همه رو شامل میشه. حالا ما وجه استدلال رو اینجور گفتیم، اون پاورقی رو شما مطالعه میکنید، این آیه شامل عقود سازمانی هم میشه، من جمله عقدی که فاعل هماهنگی با طرف ذی صلاح منعقد میکنه که حاصل آن باعث تسهیل فعل هماهنگی میشه و طبق فرض بدون اذن موافق منعقد شده و به نحو عقد فضولی انجام یافته. مثلا رفته با این شرکتی قرارداد بسته که اون شرکت میتواند امکاناتی رو در اختیار بگذاره که واحدهای زیر نظر این فاعل هماهنگی که یک طرف عقد هست هماهنگ‌تر بشن. خب فرض میکنیم که جزء 24 تا نیست، فرض دیگه، در مثلا که مناقشه نیست، و قرار بود اصحاب فقه الاداره برای ما مثالهایی رو بفرستند که هنوز نفرستادند، منتظر این مراهم این عزیزان هستیم. ببینید یه فرهنگ سازمانی داریم، شما وقتی که فاعل هماهنگی هستید میخواید فعل هماهنگی رو طبق وظایف مصوبه انجام بدید و شرایط موجوده قد انجام بدید، شما یه فرد دیگه نیستید، یه شخص حقیقی نیستید، یه شخص حقوقی هستید، صاحب منصبید. اقدام شما اقدام سازمانی است، نه اقدام فردی. لذا مافوق شما، عقدی که شما میبندید، گویا او بسته، گویا سازمان بسته، شما نماینده سازمان هستید. پس این آیه شامل مافوق میشه، مخاطبش مافوق میشه، یعنی مافوق شما هم اوفو بالعقود او رو شامل میشه، یعنی او هم باید این عقد رو که فرد مادون سازمانی به عنوان شخص حقوقی و به عنوان یکی از نمایندگان این سازمان منعقد کرده، باید او رو رسمیت بشناسه. تازه منطقه، خب چون اذن نداده بود الان باید اذن بده، یعنی بر او لازمه که وفا به عقد بکنه. ما تازه به عکس میگیم، میگیم نه تنها اون اجازه لاحق کاشف از به صورت یک حکم وضعی کاشف از صحت، شرط متأخره و شرطیت داره برای صحت، این اجازه رو باید بده، اگه نده خود زنی سازمانیست، چون اون زیر دست به عنوان یک شخص سازمانی، یک شخص حقوقی این کار کرده. از شما باید او رو اون کاری که او کرده تایید کنید. بله، مگر اینکه مفسدش بیشتر باشه، مفسده او بیشتر باشه از مصلحتش. خب اینجا دیگه میشه فساد. ولی اگر بنا و تأمین مصالح کرده، مصالح سازمانی رو تأمین کرده و ملاحظه کرده، شما باید بپذیرید، چون این عقد توسط او بسته شده، مال شماست، او وکیل شماست، او نماینده شماست، او از فرد حقیقی نیست که مثلا رفته باشه مالک اجازه بده یا نده. فرهنگ سازمانی میگه که شما این عقد رو اوفو، یعنی وفا کنید، واجب است وفا کنید. اگه وفا نکنید به سازمانتون ضربه زدید و به فرهنگ سازمانیتون، به رفتار سازمانیتون ضربه زدید، به اهداف سازمانیتون لطمه زدید. پس او عقد بسته، شما باید وفا کنید. پس هم اون رضایت مافوق و مولای سازمانی، این مولای سازمانی لازم است بر او که این عقدی که خارج از چارچوب وظایف فاعل هماهنگی که مادون این مافوقه، امضا بکنه و راضی باشه، چون به طور طبیعی هر مافوقی قبول داره که باید کار مادون پیش بره، نباید مانع ایجاد کنه، به صورت آتش به اختیار باید باشه، به این شکل که او این اختیارات داشته باشه این کار کنه. حالا یه بیایم گیر بدیم، تو چرا اذن نگرفتی، تو چرا اجازه نگرفتی، این مانع تراشی است و مانع از حرکت جمعی است، مانع از پیش روی سازمانی است. لذا ما نظرمون اینه که، نظریه ما در حقیقت اینه که عقدی اگه توسط کسی بسته شد، توسط موافق باید تایید بشه. حالا شاید به این خیلی ربطی نداشته باشه، ولی یادم هست که استاد شهید مطهری میگفتن یه سربازی در صدر اسلام به یک امیر اسیر از طرف اون قدرت متخاصم که اومده بود اسیر شده بود، او امان میداد. گفت تو که یه سربازی چجوری امان میدی؟ چه اختیاری داری؟ چه تضمینی هست؟ گفت من سرباز این نظام پیامبر هستم، لشکر پیامبر، من یه فرد حقیقی نیستم. مثلا وقتی من امان میدم، گویا پیامبر امان میده و پیامبر امان منو قبول داره. همطور که عرض کردم، این سلسله مراتب ایجاب میکنه، این ولایت سازمانی ایجاب میکنه، این فرهنگ سازمانی عرض می شود مولایی و ولایی این رو ایجاب می کنه که مولای سازمان هر کی هست، یک موالی عرفیه خاصه هست، بایستی این عقد یا عمل فضولی مادون رو امضا بکنه و اجازه بده و صحتش رو تایید کنه که اون فعل مشروع واقع بشه و بتواند اثر بخشی جامعی رو داشته باشه. خب اینا که گفتیم ببینیم میتونیم بخونیم نوشتیم یا نه. در حقیقت از سوی سازمان انجام گرفته، نه از سوی این فرد. اقدامی فردی از سوی شخص حقیقی محسوب نمی شود، بلکه مقاماتی که ولایت در اذن دارند، مالک اذنند، ولی اذنند، بالایا موالی هستند، این عقد به اونها منتسب میشه لا محاله. لذا اگر رضایت باطنی داشته باشند ولو اذن صریح نداده باشند، همین رضایتشون باطنن باعث صحت عقده. و اگر مطابق این رضایت امضاء لاحقه و متأخره به عنوان شرط متأخر بر پای این عقد فضولی بگذارند، اعمال کنند، این کاشف از صحت اون عقد و فعل سازمانی فضولی است. یه فضولی اصطلاحی تو پاورقی مطالعه کنید آمده که چرا بهش میگن فضولی. یعنی گویا اضافه بر اختیاراتش، فضلن عن اختیاراتش انجام داده، ولی خب او محسن بوده و مصلح بوده نه مفسد. والله یعلم المفسد من المصلح. وقتی که مصلح بوده نیتش اصلاحه، این مافوق نمیتونه لج کنه و قبول نکنه، حتی نمیتونه بیاد بگه من عمدن قبول نمی کنم تا این تنبیه بشه. نه، اینطور نیست، بلکه او به نفع سازمان عمل کرده، دیده اگه این کار نکنه کار لنگه یا لنگ میشه، تازه خدمت کرده به شما، باید اجازه بدید و صحیح باشه. و این اجازه شما که مبتنی بر رضایت سازمانی است، بلکه یه وظیفه برای شماست، وقتی این عقد رو شما هم امضا میکنید، عقدی که او بسته شما هم امضا میکنید، فعلی که او انجام داده شما هم امضا میکنید، این امضای شما میشه شرط متأخر در صحت او. بله، اگه اجازه ندید صحیح نیست و ممکنه مترتب اثر نباشه، اثر بخش نباشه، ولی این کار نباید بکنید، چون این وظیفه مافوقه که این عقد رو و این فعل رو اجازه بده و در حقیقت امضا کنه. بلکه طبق عموم آیه مذکوره، همون آیه اوفو بالعقود، الزام به وفای به این عقد دارند. نه تنها اجازه میدن، باید، بلکه باید اجازه بدن، چون فاعل هماهنگی به عنوان شخص حقوقی و سازمانی این عقد رو منعقد نموده است. پس عقدی سازمانی که بر تمامی مقامات زیربط است، که به انفاذ این عقد ایفا نمایند. انفاذ یعنی اجرای، ایفا کنند یعنی وفا کنند، و این مقتضای فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی میگه هر اقدامی که یه فردی تو به عنوان عضو رسمی این سازمان انجام میده، کار شخصی او نیست، کار در حقیقت حقوقی اوست نه حقیقی، و یه کار سازمانی اوست نه فردی است. این رو فرهنگ سازمانی ایجاب میکنه. و این مقتضای فرهنگ سازمانی است که به انفاذ این عقد ایفا میکنه، و این مقتضای فرهنگ، وگر اینکه مفسدهی بر این عقد بار باشه که بر مصلحت آن بچربد. بله، میگه والله لا يحب الفساد، خدا فساد رو دوست نداره. بله، اگه فساد داشت خب شما تاییدش نمی‌کنید، تازه اون فردم باید تنبیه بشه و عزل بشه، چون کسی که عمدن مفسده سازمانی ایجاب میکنه و سازمان رو آلوده میکنه، سازمان رو ویروسی میکنه، این یه صلاحیتش سلب میشه از اینکه عضویت در این سازمان داشته باشه. و چون عمدتاً و عموماً اعضا یک سازمان، کارکنان یک سازمان، کارگزاران یک سازمان غبطه سازمانی دارن، غبطه یعنی این که منافع سازمان رو بر منافع خودشون ترجیح میدند و محسن هستند، بار زمین مانده ای رو دارن تحمل میکنن، زیر بار مسئولیت میرن، تازه با تقدیرم بشن. ما علی المحسنین من سبیل، کسی که احسان میکنه نباید تنبیه بشه، نباید سبیل جریمه بر او بیاد، بلکه این افراد از تحت این وقتی مفسده داره وجوب وفا نداره، چون اوفو بالعقود از صحیحه، اوفو بالعقود ال صالحه، عقود اثر بخش، عقود خالی از فساد، عاری از فساد، نه که هر عقدی. الان در پاورقی دیدیم که از فقهای مفسر نوشتن، معاصر هم هستن، گفتن که به شرط این که این عقد استانداردهای شرعی رو حائز باشه، والله که هر عقدی که لازم الوفا نیست، دشمن ممکنه یه عقدی بخواد با شما ببنده، بعد میبینید که اون عقد شرایط لازم رو نداره، شما وفا نمی کنید. این به معنی نقض نیست، نقض عهد نیست، این به معنی این که اصلا اون عهد نیست تا بخواد نقض بشه، موضوعیت عقد نداره تا شما بخواید بگید نقضش کردید. بنابراین ما نوشتیم که از تحت عموم، اونجایی که این فضولی کاری، عقد فضولی، فعل فضولی که اون فاعل هماهنگی فضولتن انجام داد تا کارش را بیفته، اون مفسده داشته، سازمان رو میبره زیر بار دین رقابتی و اشتراکی و این ضربش بیشتره. به قول سوره حج، ضره اقرب من نفعه، مضرتش و ضربه او اقربه، یعنی بیشتره، مؤثرتره از چی هست؟ از نفعش. خب این یا کراهت شدید داره یا حرمت داره، این فعلش حرام بوده، مادم نمیتونه به عقد حرام ملزم بشه که شارع که نمیاد شما رو بگه اوفو بالعقود الفاسده، نه، ما یلزم به صحیحه یلزم به فاسده. اون یه قاعده است که الان باید یه روزی یا نوبت بعد بهش بپردازیم، ببینیم منظور از اون چیه. بله، اگه بس دیگه اینجا اجازه نمیده، ولی خب میاد تبعاتش رو برای سازمان باید رفع کنه، بالاخره اون طرف مقابل عقد بسته، باید تا میتونیم حقوق او رو در این عقد ادا کنیم، ولی دیگه اون عقد رو لازم الوفا نمیدونیم. اگه اون متضرر شده باید بهش بدیم، چه بسا میفته گردن همین جریمه میشه و گردن این فاعل هماهنگی که بدون اذن این کار انجام داده. البته ممکنه ما بگیم که این چون محسن بوده و اگر محسنانه عمل کرده و فساد رو پیشبینی نمی کرده یا فکر نمی کرد مفسده ای داره، اینجا مشکل نداره، باید وفا کرد به این عقد. تمام موالی سازمانی باید به این عقد وفا کنند. ولی اگر اینطور نبود، بلکه این آمدن با روی فس میدونست فسادی داره و انجام داد، این دیگه جریمهش اینه که هم خودش اخراج بشه یا سلب مسئولیت بشه، یا اینکه علاوه بر اون جریمه هم بپردازه. جریمه این خسارت این عقد فضولی رو هم باید خودش بده. باید دید که چه نیتی داشته و با چه روحیه این کار کرده. حالا این جایی که مفسده داره تخصصاً یا تخصیصاً از اوفو بالعقود خارج میشه. تخصصاً یعنی حکمن و موضوعاً، یعنی عقد نیست، پس لازم العقد، لازم الوفا هم نیست. اما تخصیصاً این عقد هست ولی لزوم وفا نداره، چون اون عقد کامل نیست. باید ببینیم این عقد استانداردهاش چیه. اگه استانداردهای شرعی رو مراعات کرده که در جای خودش اومده، تو پاورقی هم اومده اون استانداردها، خب بعد او رو به این عقد ما پایدار باشیم، پایبند باشیم. ولی اگر فارغ از اذن مولای سازمانی صحیح واقع شده، فقط اذن نداشته، ما بقیش کامل بوده، متعاقدین شرایط لازم سازمانی رو داشتند و اون عقدنامه درست نوشته شده، یا اون فعل سازمانی و اون کار انجام شده، درست انجام شده، این باید تایید بشه. مولا موظف به امضاء آن و مکلف به وفا به این عقد فضولی است. والله العالم. حالا ما انشاءالله در نوبت بعد این آیه دیگه هست، آیه فردا مطالعه بفرمایید، آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان تراز منکم، که باید به این استدلال کنیم. این آیه در سوره نساء آمده، آیه 29 یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم الا بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراضم منکم. بعد اینجا نوشته که ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل و از طریق نامشروع نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد، و خودکشی هم نکنید، خداوند دست به شما نسبت به شما مهربان است. خب این آیه میشه برای نوبت بعد هست. اجمالاً باید دونست که ترازی یعنی رضایت طرفین باید اینجا باشه. حالا اگر یک کسی تجارتی رو ایجاد کرد، حالا باید ببینیم که این آیه چقدر این بیع فضولی رو و این عقد فضولی رو شامل میشه. یعنی همین که دیگری اومد تجارتی انجام داد، تراکنشی انجام داد از طرف شما و شما رضایت باطنی دارید، رضایت شما با رضایت طرف عقد، این باعث میشه که این عمل باطل حساب نشه، اکل مال به باطل حساب نشه، بلکه صحیحه، این رو مطالعه بفرمایید برای نوبت بعد. خب ما در اینجا که هستیم در همین 45 دقیقه اکتفا میکنیم که اینجا شرایط یه مداری پرکارتر هستش. فقط من این عرض میکنم که 5 رجب 244 ما شاهد شهادت ابن سکیت نحوی هستیم، ابو یوسف بهش میگفتن. این چرا بهش میگفتن ابن سکیت؟ چون سکوت میکرده. سعدی میفرماید دو چیز تیره عقل است، یکی دم فرو پستن به هنگام سخن گفتن، یکی سخن گفتن به هنگام دم فرو بستن. این ابن سکیت بوده، مثل ابن مسکوی که بوی مشک میداده، کنیه او میشد ابن مشکوی یا ابن مسکوی. اسمای قشنگی بود، کنیه ها جالب بود. این ابن سکیت بود، یعنی خیلی سکوت میکرد. یکی از علمای بزرگ شیعه هست در علم نحو، بذار بهش میگن نحوی. اینشون انقدر قوی بود که متوکل عباسی که یه دیکتاتور محضی بود و بدترین نوع عباسی بود در خود خودش، همونی که حرم امام حسین رو هم شخم زد و خراب کرد و معروف این متوکل خیلی دیکتاتورتر از خیلی دیگران از عباسی ها بود یا در زمان امام تقی و نقی بوده، ابن سکیت هم از یاران این امام تقی و نقی علیهم السلام بوده. به هر حال نشون میده که آدم وقتی علمی داره تو دربار میتونه بره، مثل علی ابن یقطین رفت. کی رفت؟ میرن به خاطر یه خدمتی، گاهی هم تقیه میکنن و مصلحت میدونن برن. متوکل دوتا پسر داشت، یکی معید یکی معتز. این دوتا رو خواست باسواد بر بیاره، به ابن سکیت گفت که پسران من علم نحو یاد بده. ابن سکیت پذیرفت، آمد، گفت شاید نفسش گرم باشه و این دو پسر رو بتونه بسازه. مصلحت رو بر مفسده درباری بودن ترجیح داد، چربوند و رفت. روزی متوکل خواست او رو امتحان کنه، گفت این حسنین رو بیشتر دوست داری یا دوتا پسر منو؟ دوتا پسر امیرالمؤمنین علیهم السلام رو دوست داری یا پسرای من رو؟ پیامبر دیگه، این ابن سکیت گفت دیگه سکوت نه، اینجا دیگه سکوت جایز نیست. محکم ایستاد، گفت قنبر غلام امیرالمؤمنین از پسران تو نزد من محبوب تره. و عصبانی شد، داعشوار دستور داد زبان او را پشت سرش در آوردند. خیلی هم شکنجه شد، خیلی سخت زبان رو در بیاری. استاد داره تدریس میکنه، ولی وقتی پای سیاست پیش میاد خیلی چیزا به هم میخوره. لذا این رو نپذیرفت و به هم زد. او همونجا شهید شد. این تاریخ شهادتش بود 5 رجب، چون امروزم 5 رجبه، ایها الرجبیون، او شهید شد. ما هم اهل علمیم، درسیم، بحثیم، معممیم، روحانی هستیم، انقلابی هستیم، باید این غیرت دینی رو از امثال ابن سکیت یاد بگیریم که آدم ممکن جانش رو گاهی باید بگذاره و تقیه جایی که شاید اینجا جایز نبوده مثل میخواسته این کار رو انجام بده. خدا انشالله ایشون رو با امام حسین محشور کنه و این غیرت رو در انقلاب اسلامی ما هم شایع و دارج کنه. تا فردا نوبت دیگر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 48 دقیقه شد.